ساعت 14 به وقت ایران شرمنده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه هفتم دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. فرمانده سپاه پاسداران پنجشنبه با اصلاح اظهارات سخنگوی این نهاد نظامی درباره حمله دو ماه پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل معروف به طوفان الاقصی گفت این عملیات به صورت مستقل انجام شد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می‌دانند. حسین سلامی در مراسم تشییع جنازه رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بدون نام بردن از رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران اظهارات او را چنین اصلاح کرد.
او می گفت، به من گفت، گفت این عبارتی که من گفتم قصدم این بود که بگویم نتیجه طبیعی طوفان الاقصی گرفتن بخشی از گرفتن انتقام حاج قاسم نتیجه این بود نه انگیزه آن. بنابراین من رسما اعلام می کنم طوفان الاقصی کاملا فلسطینی بود.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه در یک نشست خبری در تهران گفته بود حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر یکی از انتقام‌های محور به گفته او مقاومت از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی بود. ساعتی پس از این اظهارات گروه افراطی حماس در بیانیه‌ای انگیزه انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را به عنوان دلیل حمله به اسرائیل رد کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید حمله‌های هوایی این هفته نیروهای آمریکایی در عراق با هدف بازداشتن جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی تحت حمایتش از حمله به کارکنان و تأسیسات ایالات متحده انجام شده است. جو بایدن در نامه‌ای به رهبران کنگره آمریکا که متن آن چهارشنبه منتشر شد، نوشت این حمله‌ها به قصد کاهش و از هم گسیختن مجموعه حمله‌های دنباله‌دار علیه ایالات متحده و شرکایش و همچنین به منظور بازداشتن حکومت ایران و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایتش از حمله یا حمایت به پرسنل از حمله یا حمایت از حمله به کارکنان یا تأسیسات آمریکا انجام شده است. رئیس جمهوری آمریکا در این حال افزود که ایالات متحده آماده است در پاسخ به تهدیدها یا حمله‌های بیشتر در صورت لزوم اقدامی به نوشته او فراتر و مناسب‌تر انجام دهد. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در واکنش به عملیات اسرائیل در غزه در حدود 2 ماه اخیر حمله‌هایی را به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در سوریه و عراق انجام دادند. رسانه‌های کره شمالی خبر دادند که کیم جونگ اون رهبر این کشور به ارتش و کارخانه‌های اسلحه و مهمات سازی و بخش تسلیحات هسته‌ای دستور داده روند آمادگی برای یک جنگ احتمالی را سرعت بخشند. رهبر کره شمالی این دستور را در نشست سیاست‌گذاری حزب کمونیست صادر کرده و گفته که سیاست رویارویی بی سابقه ایالات متحده تسریع در فعالیت این زمینه‌ها را الزام‌آور کرده است. کیم جونگ اون پیشتر تهدید کرده بود که در صورت مواجهه با خطر حمله اتمی در استفاده از تسلیحات هسته‌ای تردید نمی‌کند. کره شمالی در ماه‌های اخیر بارها اقدام به آزمایش موشک‌های بالیستیک کرده و گفته که یک موشک بالیستیک غارپیما را هم با موفقیت آزمایش کرده است. اما دیوان عالی ایالت میشیگان چهارشنبه 6 دی بررسی درخواست ممنوعیت دونالد ترامپ از شرکت در انتخابات نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوان عالی میشیگان در حکم خود اعلام کرده که درخواست 4 رای دهنده ساکن این ایالت برای محروم کردن دونالد ترامپ از شرکت در رقابت انتخاباتی را بررسی نمی‌کند. دونالد ترامپ در پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی خود نوشت که دیوان عالی میشیگان آنچرا که او اقدام مستأصل دموکرات ها توصیف کرده با قاطعیت و به درستی رد کرده است. بر اساس نظرسنجی ها آقای ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 میلادی است. میشیگان یکی از ایالت های تلقی می شود که جهتگیری رای دهندگان آن در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 بسیار تعیین کننده خواهد بود.
سپاسگزارم ازت بنیامین صد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. در خبرها هم عنوان شد مقامات اسرائیلی به دولت لبنان هشدار دادن که در صورت متوقف نشدن تحرکات حزب الله در مرز این کشور، مقامات اسرائیلی دست به اقدام و ضربه زدن به گروه حزب الله خواهند کرد. اما دولت مرکزی لبنان تا چه حد توانایی داره که از تحرکات حزب الله جلوگیری بکنه؟ گفتگوی خواهید شنید در این رابطه. در محافل سیاسی ایران انتقادها از روسیه به دنبال تکرار حمایت این کشور از موضع امارات درباره جزایر سگانه در خلیج فارس بالا گرفته. در این رابطه براتون بیشتر خواهیم گفت. مقام های اسرائیلی از جمله هرتسی حالوی رئیس ستاد کل ارتش و بنی گنتس عضو کابینه جنگ اسرائیل هشدار دادند که در صورت عدم اقدام دولت لبنان و جامعه جهانی در متوقف کردن حملات حزب الله لبنان به شمال اسرائیل، ارتش این کشور خود مسئولیت دور راندن حزب الله از مناطق مرزی را بر عهده خواهد گرفت. هشداری که همزمان با تشدید حملات راکتی و پهپادی حزب الله و در نتیجه تشدید تنش در مناطق مرزی لبنان و اسرائیل داده می شود. همزمان اسرائیل از گسترش عملیات خود در مرکز و جنوب نوار غزه خبر داده. ایلیا جزائری گزارش می دهد.
تشییع جنازه دو تن از اعضای گروه حزب الله لبنان که در حمله اسرائیل به مواضع این حزب در منطقه بنت جبیل واقع در جنوب لبنان کشته شدند. تنش‌ها در منطقه مرزی شمال اسرائیل و جنوب لبنان بیش از پیش شدت یافته است. گروه حزب الله که در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارد روز گذشته اعلام کرد 30 راکت به سمت شمال اسرائیل شلیک کرده است. ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که در این حملات 9 سرباز و یک غیر نظامی زخمی شده اند. تشدید حملات راکتی و پهپادی حزب الله به اسرائیل واکنش بنی گانس عضو کابینه جنگ اسرائیل را برانگیخت.
המצב בגבול הצפון מחייב שינוי.
وضعیت در مرز شمالی باید تغییر کند. زمان برای اقدامات سیاسی رو به پایان است. اگر جهان و دولت لبنان برای دور کردن حزب الله از مناطق مرزی و توقف حملات به شهرک‌های شمالی اقدام نکنند، ارتش اسرائیل این کار را انجام خواهد داد.
در واکنش به حملات راکتی روز گذشته حزب الله، ارتش اسرائیل مواضع وزیر ساخت‌های این گروه را در جنوب لبنان از جمله منطقه بنت جبیل و اللبونه هدف قرار داد. چند روز پس از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه در روز 15 مهر، حزب الله لبنان حملات راکتی و پهپادی خود به شمال اسرائیل را با شعار پشتیبانی از مقاومت فلسطین آغاز کرد. ارتش اسرائیل هم با بمباران منطقه مرزی پایگاه‌ها و زیرساخت‌های حزب الله را هدف قرار می‌دهد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، شامگاه گذشته در این باره گفت:
کل پولات ترور شیوצת لشتخنو مسوکلت.
با هر اقدام تروریستی که خاک ما رو هدف قرار بده مقابله میکنیم. ما تا کنون بیش از 150 تروریست رو در لبنان کشتیم که اگر اشتباه نکنم 129 تن اونها از تروریست های حزب الله هستند. اگر اونها به اقدام های خود ادامه بدن بهای سنگینی خواهند پرداخت.
على بيروت ازوتي ويشلم مخير كبد يوتر ومامشيخ لاصوت اتزه.
از سوی شامگاه چهارشنبه گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق که خود را مقاومت اسلامی عراق می نامند مسئولیت پرتاب پهپاد به پایگاه های اسرائیلی در بلندی های جولان در شمال اسرائیل و شهرک ایلیاد در جنوب اسرائیل را بر عهده گرفتند. حملاتی که بنابر اعلام اسرائیل تلفاتی بر جای نگذاشت. تحولاتی مرتبط با آنچه در نوار غزه در حال روی دادن است. اسرائیل از گسترش حملات هوایی و توپخانه خود به مرکز و جنوب نوار غزه خبر می دهد. حملاتی همراه با عملیات زمینی با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
کوخوتنو نلخامین به مسپار مقدم مرکزیم به عزا.
نیروهای ما در تعدادی از مناطق مرکزی نوار غزه در حال نبردند. یکی از این مناطق اردوگاه مرکزی الویریجه. نیروهای ما برای سومین روز پیاپی در این منطقه در حال عملیاتند. بسیاری از تروریست ها رو کشتن و مواضعشون رو منهدم کردند. دومین زیرساخت تروریستی خان یونس در جنوب نوار غزه است که مرکز اصلی تروریست های حماسه. ما در این منطقه عملیات خودمون رو گسترش دادیم. ما یک لشکر دیگر رو در این منطقه اضافه کردیم و با استفاده از روش های جدید به عملیات خود در این منطقه ادامه
میدیم.
بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار کشته شدگان در این منطقه از روز 15 مهر از مرز 21,000 نفر تجاوز کرده است. روزی که در آن گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شهرک‌های اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در آن روز حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. شامگاه گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار تلاش برای آتش‌بس پایدار در نوار غزه با همکاری متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی شد. خواسته‌ای که اسرائیل همچنان با آن مخالفت کرده و بر ادامه جنگ تا رسیدن به هدف از میان بردن گروه حماس تأکید می‌کند.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با هشدار برخی مقام‌های اسرائیلی به دولت لبنان که دولت مرکزی متوقف بکنه حملات حزب الله رو به شمال اسرائیل. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا. آقای مدرس درود بر شما. هم بنی گنتس هم هرتزی هالوی هشدار دادن، همونطوری که در گزارش هم اشاره شد، به دولت مرکزی لبنان و همینطور جامعه جهانی که اگر حملات حزب الله متوقف نشه به شمال اسرائیل، ارتش اسرائیل خود مسئولیت دور کردن حزب الله رو بر عهده میگیره. اگه موافقین با این پرسش شروع بکنیم که در این مدتی که جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل برقرار بوده، موضع دولت مرکزی لبنان در قبال تحرکات حزب الله علیه اسرائیل چه بوده؟
وقتتون بخیر. به نوعی میشه گفتش که دولت مرکزی لبنان در تمام این مدت و در تمام این سالها به نوعی حکم یک گروگان حزب الله رو داشته و با اینکه چند بار سعی کرده که مکانیزم های و راهکارهایی که برای کنترل تنش استفاده میشن رو به کار ببره، اما در نهایت سعی کلیش به نوعی میشه گفت بی‌نتیجه بوده، به خاطر اینکه ما شاهد تهدیدهای سگانه حزب الله هستیم که داره با موشک‌های ضد تانک، با راکت‌ها و پهپادها به سمت خاک اسرائیل حمله می‌کنه. هرچند که گنبد آهنین توانایی خنثی کردن بسیاری از این تهدیدها رو داره، اما مسئله‌ای که هست اینه که باز شدن و گشایش جبهه شمالی علیه اسرائیل از سمت جنوب لبنان توسط حزب الله لبنان منجر به جنگی خواهد شد که اسرائیل اون رو علیه لبنان پیش خواهد برد. احتمال اینکه حتی به مثابه سال 1982 بخواد تا خود بیروت پیش بره برای اینکه این بار حزب الله رو بتونه بیرون کنه بسیار بسیار زیاد هست. البته رویارویی با حزب الله و رویارویی با حماس دو واقعیت بسیار متفاوت هستند، اما از اونجایی که به نوعی میشه گفت اسرائیل بعد از شکست اطلاعاتی امنیتی که داشت در حال حاضر داره سعی میکنه یک بار دیگه به باز تعریف دکترین امنیتی خودش بپردازه، احتمال اینکه این رویارویی شدت بگیره بسیار زیاد هست. به هر حال دولت مرکزی لبنان حکم یک گروگانی رو داره که داره سعی میکنه از بابت حفظ وضعیت کنونی لبنان و اون چیزی که در لبنان اون رو میثاق وطنی مینامند و باعث شد که به نوعی میشه گفت به جنگ داخلی پایان بده حمایت کنه و از این
آیا تواناییشو داره به نظرتون دولت مرکزی لبنان که بخواد به نوعی جلوی تحرکات حزب الله علیه اسرائیل رو بگیره؟
ببینید، دولت مرکزی لبنان به هر حال از قدرت‌های خودش برخوردار هست، اما در این لحظه به نظر میرسه که زبان زور و خشونتی که حزب الله علیه دولت مرکزی داره به کار میبره بسیار شدیدتر باشه، تا جایی که اونها به نوعی میشه گفت که در رده دوم تصمیم گیری و حکمرانی دارن قرار میگیرن. اما احتمال این که بخواد یک ائتلافی شکل بگیره از بین گروه‌هایی که مستقر هستن در لبنان، دخیل هستن در امر سیاست گذاری و با حزب الله اختلاف عقیده دارن، بسیار زیاده. ولی خب مسئله اینه که حزب الله در چنین مواردی حتی میاد دست به حذف فیزیکی میزنه، کما اینکه پیش از این همین کارو کرده در قبال بسیاری سیاستمداران لبنانی. و این مسئله هست که باعث میشه به نوعی گفت که، تکرار میکنم، دولت اصلی لبنان هم به نوعی گروگانی هست در دست حزب الله.
و به نظرتون اسرائیل چطور؟ ارتش اسرائیل آیا توانایی اداره یک جنگ دیگر، یک نبرد دیگر رو در شمال این کشور و جنوب لبنان علیه گروه حزب الله داره؟
ببینید، ارتش اسرائیل زمان زیادی رو صرف کرد قبل از اینکه بخواد وارد غزه شه، و تنها دلیل این بود که علارغم اینکه این گذر زمان به ضرر ارتش محسوب میشد، تنها دلیلی که میشه براش پیدا کرد این بود که بتونه به شکل کاملا متدیک و روشمندانه پیشروی کنه در غزه، و چنین هم شد. بعد از حملات هوایی و از طریق زمینی وارد شد، از مرز شمال وارد شد که برای کسی قابل پیش بینی به نوعی میشه گفت نبود، و سعی کرد که حملات رو رفته رفته هدفمندتر کنه. بعد از اینکه تونست در اون جبهه پیش بره، اومد شروع کرد به پاسخ دادن و بمباران مواضع حزب الله در لبنان. این نشون دهنده این هست که به هر حال تدبیری وجود داره در نحوه پیشروی نیروهای دفاعی اسرائیل. چنین نیست که بر اساس احساس بخوان واکنش نشون بدن و واکنش‌های سریع و فوری داشته باشن. این که در این لحظه دارن وارد میشن به یک سری بمباران مواضع، نشون دهنده این هست که اتفاقا تمایلی ندارن به این که بخوام وارد یک سری به نوعی میشه گفت درگیری مستقیم با حزب الله لبنان بشن، چرا که دست گذاشتن روی بخش تامین جنگ و لوجستیک، دارن انبارهای مهمات رو دارن از بین میبرن، مسیرهای انتقال مهمات رو دارن از بین میبرن. و حتی در قتل هدفمند سید رضی موسوی ما شاهد این هستیم. رئیس واحد 2250 و واحد 2000 سپاه پاسداران، کسی که دخیل بود مستقیم در ارسال سلاح به لبنان، رو دارن از بین میبرن. این نشون دهنده این هست که تمایلی نداره ارتش اسرائیل که بخواد مستقیم وارد یک رویارویی شه، و ترجیحش با اینه که مسیرهایی که حزب الله میتونه تقویت چه از طریق اونها رو فعلا از بین ببره.
سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل، از اینکه با ما همراه بودید. اما در پی حملات هوایی این هفته نیروهای آمریکایی به قرارگاه کتائب حزب الله و گروه‌های مرتبط با آن در عراق، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به رهبران کنگره آمریکا در مورد این حملات توضیح داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
این حملات با هدف بازداشتن ایران و گروه‌های نیابتی مورد حمایت آن از حمله به کارکنان و تأسیسات ایالات متحده انجام شده است. این بخشی از نامه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به رهبران کنگره در توضیح حملات این هفته نیروهای آمریکایی در عراق است. پیش از این لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده خبر داده بود نیروهای ارتش آمریکا به سه قرارگاه کتائب حزب الله و گروه‌های مرتبط با آن در عراق حمله کردند، که این حمله احتمالاً باعث کشته شدن تعدادی از اعضای گروه کتائب حزب الله شده و تأسیسات مورد استفاده این گروه را نابود کرده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در واکنش به عملیات اسرائیل در نوار غزه در حدود دو ماه اخیر حملاتی را به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در سوریه و عراق انجام دادند. جو بایدن تأکید کرده است که ایالات متحده آماده است در پاسخ به تهدیدات یا حملات بیشتر در صورت لزوم اقداماتی فراتر و مناسب انجام دهد. این حملات پس از آن برنامه‌ریزی شد که سه نظامی آمریکایی در حمله یک هواپیمایی بدون سرنشین در شهر اربیل کردستان عراق مجروح شدند. پس از آن جو بایدن به ارتش آمریکا دستور داد تا حملات هوایی تلافی جویانه ای را علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران انجام دهد. واشنگتن همچنین ایران را متهم می‌کند که قویاً در حملات گروه یمنی حوثی‌ها به کشتی‌های در حال عبور از دریای سرخ نقش دارد. ایران اما دخالت خود در این حملات را رد کرده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. انتقادها در محافل سیاسی ایران از روسیه به دنبال تکرار حمایت این کشور از موضع امارات درباره جزایر سگانه در خلیج فارس بالا گرفته. برخی رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه جمهوری اسلامی از ادامه سیاست منفعل دولت ابراهیم رئیسی در قبال این اقدام روسیه به شدت انتقاد کرده است. شمار دیگری از رسانه‌ها و مقامات سیاسی جمهوری اسلامی این اقدام روسیه را خیانت مسکو به ایران توصیف کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هفته گذشته در اجلاس کشورهای عربی در مراکش بیانیه مشترکی را امضا کرد که بر اساس یکی از بندهای آن به حق امارات برای اقامه دعوا علیه ایران در رابطه با جزایر سگانه اشاره شده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در هلند را جویا شده.
نخستین بار نیست که روسیه چنین موضعی را میگیره. در پنجمین نشست جمهوری فدراتیو روسیه و کشورهای عرب هم چنین موضعی اتخاذ شد. قطعنامه صادر شد و آقای لاوروف امضاش پای اون قطعنامه گذاشت. ایران اعتراض کرد، هم وزیر امور خارجه ایران اعتراض کرد و هم روزنامه‌های مطرح تهران اعتراض کردند. اما روسیه وقتی به این اعتراض‌ها نگذاشت، اعتنایی نکرد و دیدیم که در ششمین اجلاس هم همون موضع به نوعی تکرار شد و باز قطعنامه صادر شد و امضایی گذاشته شد. به باوری من برای روسیه اصلا مهم نیست و خشم هم اصلاح طلبان سنتی هم اصولگرایان با حکومت برای اعتراض قابل فهمه، به خاطر اینکه این دومین بار به این شکل رسوایی داره در حقیقت این مسئله مطرح میشه. اما گمان نمی کنم تأثیری در سیاست گذاری های روسیه بکنه. اگر فرصتی باشه دلایل اون هم خدمتون عرض خواهم کرد.
آقای عطابکی، در این میان برخی از تحلیلگران میگن آنچه که روسیه در قبال ایران انجام داده و یا میده بر اساس منافع ملی خودش هست و خیلی هم نباید تعجب کرد. این رو هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی بیان کرده.
اجازه بدید بگم که اصلا بسیار بسیار دور از انتظاره که روسیه موضعی متفاوت داشته باشه. سهم تجارت خارجی روسیه با امارات 70% در سال گذشته افزایش پیدا کرده و به 9 میلیارد دلار رسیده، در قیاس با نیمی از این مبلغ با ایران. بنابراین روسیه آنچه که به نقد براش مطرحه رابطه تنگاتنگ با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس، نه با کشوری که آینده چندان روشنی براش متصور نیست و اجازه بدید بگم که خیلی هم غیر قابل پیش بینیه با توجه به تنش‌های موجود. اما از طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه سیاست‌گذاری‌های خارجی جمهوری اسلامی میبینیم که سال هاست که جمهوری اسلامی نگاه رو به شرق داشته. این انتخاب آقای علی خامنه‌ای که باید در حقیقت از غرب ببره نگاهی به شرق داشته باشه و حامیانی در شرق در حقیقت پیدا کنه، یعنی تمام تخم مرغ ها رو به اعتباری در سبد روسیه و چین بگذاره، در صورتی که این تنوع و تکثر سیاست گذاری ها رو ما در روسیه میبینیم. در ایران یک تک افتادگی در سیاست خارجی هست و این حاصل در حقیقت انتخابی است که بزرگان جمهوری اسلامی کرد.
آقای عطابکی، در روابط بین الملل بر سر یک گزاره‌ای که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است اختلاف نظر هست. از دست قضا بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از این گزاره حمایت می‌کنند و سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو ادامه سیاست داخلی خودشون بیان می‌کنند. با نگاهی به همین سیاست داخلی ایران که عاری از تعادل و توازن و تسامح هست، چطور این مسئله قابل تعمیم به حوزه سیاست خارجی است؟
مطمئنن سیاست گذاری هایی که در حقیقت ایران در قبال روسیه داره حاصل سیاست داخلیه. جمهوری اسلامی نگران وضعیت بسیار پیچیده منطقه است و نگران حیات خودشه در حقیقت و گمان میکنه بر این داوریه که در جریان بحران های فزاینده و غیر قابل پیشبینی منطقه تنها روسیه یا چینه که میتونه به کمک ایران بیاد و بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کنه به نوعی. بنابراین از تمام کجرفتاری های چین و روسیه در قبال تمامیت ارضی ایران میگذره به نفع حفظ منافع جمهوری اسلامی و بقای این نظام.
آقای اتابکی، حالا در چهارچوب همین واقعیت‌های موجود، جمهوری اسلامی برای مهار این سیاست دوگانه روسیه در قبال ایران چه ابزارها و یا راهکاری در اختیار داره؟
به هیچ رو هیچ ابزاری در دست نداره. تنها ابزاری که داره اعتراض وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این تنش‌هایی که در مطبوعات ایران پیش آمده و قیل و قال‌هایی که ما میشنویم، اما همه میدونند، هم در حقیقت حامیان حکومت در قدرت و هم کسانی که در جمهوری اسلامی ایران منتقد قدرت هستند ولی در چارچوب جمهوری اسلامی، میدونند که در حقیقت از این اعتراض‌ها برای کسی تنوری داغ نخواهد شد و جمهوری اسلامی به خاطر انتخاب خودش ملزمه که این سیاست در حقیقت دو پهلو رو در برابر تمامیت ارضی ایران دنبال بگیره، از یک طرف قیل و قال و دفاع از تمامیت ارضی ایران، از طرف دیگه چشم‌پوشی به تعرض جمهوری فدراتیو به روسیه و یا کشورهایی که در حقیقت تمامیت ارضی ایران رو به چالش می‌کشن.
تورج عطاوکی بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
روز گذشته بود که خبر آمد لی سون کیون، بازیگر اهل کره جنوبی که بیشتر ما شاید او را به خاطر بازی در فیلم برنده اسکار پارازیت یا انگل میشناسیم، از دنیا رفته است. به گفته پلیس کره جنوبی، پیکر بیجان این بازیگر در داخل یک خودروی پارک شده در خیابانی در شمال سئول، پایتخت کره جنوبی پیدا شده. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
خیلی از ما شاید لی سون کیون، بازیگر اهل کره جنوبی، را برای بازی در فیلم برنده جایزه اسکار پارازیت یا انگل میشناسیم. فیلمی تریلر و کمدی سیاه که در سال 2019 به کارگردانی بونگ جون هو در 4 بخش بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه اصلی و بهترین فیلم بین‌المللی پس از نامزدی 6 اسکار، سرانجام در سال 2020 برنده جایزه اسکار در این سال شد. در این فیلم لی سون کیون نقش شخصیت پدرسالار پارک را بازی می کند که از اعضای خانواده ای از طبقه پایین تر به خانه مرفهش وارد می شوند و خود را به عنوان کارگران خانگی با مهارت بالا جا می زنند. اگر این فیلم را ندیده اید، دیدن آن را توصیه می کنیم. پلیس سئول مرگ لی سون کیون 48 ساله را در گمانه‌زنی‌های اولیه ظاهراً خودکشی اعلام کرده، البته موضوعی که به گفته پلیس هنوز در دست بررسی است. به گزارش رویترز، از قول خبرگزاری یونهاب کره جنوبی، لی پیشتر 3 بار به دلیل اتهامات مربوط به مصرف غیرقانونی مواد مخدر مورد بازجویی پلیس قرار گرفته بود و به گفته پلیس از لی یادداشتی هم که شبیه وصیت‌نامه هست در خودرو یافت شده. زمانی که مقامات کره جنوبی تحقیقات در مورد ادعای مصرف مواد مخدر این بازیگر اهل کره جنوبی را در اکتبر آغاز کردند، شهرت هنری لی ضربه مهمی خورد. لی مظنون به استفاده از مواد مخدر در محل سکونت مهمانداری بود که در یک بار گران قیمت در منطقه پرزرق و برق سئول کار میکرد. کره جنوبی قوانین بسیار سختی در مورد مواد مخدر غیرقانونی دارد و کره‌ای هایی که مواد مخدری مانند ماریجوانا را به صورت قانونی در خارج از کشور مصرف میکنند، پس از بازگشت به کشور خود با خطر پیگرد قانونی مواجه می شوند. به هر حال شاید برای دانستن دلیل مرگ این بازیگر بهتر از منتظر تکمیل تحقیقات پلیس باشیم. لی متولد 1975 میلادی است. نقش های اصلی در فیلم های کره جنوبی مانند فیلم های هیجان انگیز هلپلس در سال 2012 و همه چیز درباره همسرم در سال 2014 و همچنین سریال تلویزیونی تحسین شده آقای من در سال 2018 است. همسر لی هان هجین بازیگر دیگر کره‌ای است که این زوج دو فرزند هم با هم دارند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی مرگ این بازیگر سینما به شدت ابراز ناراحتی و نگرانی کردند.
کیان معنوی گزارش می‌داد در رابطه با جان باختن یک بازیگر مشهور کره‌ای. و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. وقت بخیر.